طیبین طاهرین سیما بقیت الله فی العالمین اللهم اجعلنا من انصاره و اعوانه و ذابین عنه. خب در بحث تفسیر شریف صافی و روش تفسیر و بعضی از جزئیات مربوط به اون بخش هایی رو قرار شد از این کتاب شریف بخوانیم که در جلسه قبل این کار انجام شد. بخش مربوطه در ارتباط با تفسیر آیاتی از قرآن کریم بود که در سوره انعام حضرت ابراهیم علیه السلام استدلال بر وجود خدای تبارک و تعالی و وحدت مطلقه او می‌کرد. بعد در این ذیل برخی از آیات روایاتی ذکر شده بود که مرحوم فیض اونها رو نقل کردن. یکی از روایات این هست: و فی الکافی و المجمع و القمی و العیاش. در این کتاب هایی که ایشون ذکر میکنه که یکی کافی شریفه، یکی مجمع البیان، یکی تفسیر قمی هست، یکی هم تفسیر عیاشی، این روایت نقل شده. ان صادق علیه السلام لما رعا ابراهیم علیه السلام ملکوت السماوات و الارض رعا رجلا یزنی. وقتی که حضرت ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین رو رؤیت کرد، دید که مردی به کار خلاف مشغول و دعا علی نفرین کرد بود. فمات، این نفرین اثر کرد و اون فرد گناهکار از دنیا رفت. ثم رعا آخر، مرد دیگری رو دید همین کار خلاف رو انجام، فدعا علیه فمات، بازیشون نفرین کرد. ثم رعا ثلاثتن، بار سوم ایشون دید، فدعا علیه. مترجمین این روایت دو تاشونه که من دیدم، این ثم رعا ثلاثتن فدعا علیهم و اینجوری معنی کردن بار سوم دید. نه، اینی که اینا ترجمه کردن اینه که بار سوم دید و اون وقت خب طبعا نفرین شامل هر ستا شد و دعا علیهم جمع میشه. اما یه مقداری جای تأمل داره اون ترجمه ها. آره، یعنی فدعا علیهم، خب یه بار فرموده فدعا علیه فماد، دوباره فدعا علیه فماد، بعد اون وقت بیده بار سوم مورد دیگری را دید فدعا علیه، هر ستا رو نفرین کرد. اونو که نفرین شدن و از دنیا رفتن، یه قدری به نظر میرسه که باید در اون ترجمه خلاصه تردید داشت. به نظر میرسه که مثلا گروهی، مثلا کسانی رو دیده که مثلا در جاهای مثلا مشغول این گناه هن، فدعا علیه، نفرین کرد اینها رو، فماتو، اونها هم مردن. فاوحی الله الیه یا ابراهیم، خدای تبارک و تعالی به ایشان وحی فرستاد، یا ابراهیم ان دعوتک مستجابه، لحن لحن مهربانانه است. ابراهیم دعوت تو دعوت مستجابه، نفرین بکنی، دعا بکنی، به قضای الهی سریعا اجابت میشه، در این تردیدی نیست. خب حالا که یک همچین امکانی برای شما فراهم شده، فلا تدعو علا عبادی، نفرین شما نکن. دعا علی میشه نفرین دیگه. و اینی لو شئتو، این جدا نمیشه، درست نیست. فَإِنِّي لَوْ شِئْتُ أَنْ أُمِيتَهُمْ لِدُعَائِكَ مَا خَلَقْتُهُمْ اگر من میخواستم که اینها رو با نفرین تو از بین ببرم، اصلا اینها رو من خلق نمیکردم. توضیح میدهد پروردگار من، فعلی خلق تو خلقی علا سلاست اصناف، مخلوقاتی که من آفریدم و سه دسته تقسیم میشن. ظاهرش اینه که حصف حصف جامعه که گویی گروه چهارمی در کار نیست. سنفون یعبدونی، یه گروه هستن که خب بندگی منو میکنن. ولا یشرکو بیا یا بی شیا، و به من هیچ شرکی نمیبرزن و شریکی برای من نمیگیرن. خب اینها رو فعصی گو، و من این گروه رو خب پاداششون رو میدم. و این البته توجه دارید که این سنفونی عبودانی ولا یشرکو بیا شیا، این یه طیف وسیعیه دیگه. آدم هایی که خداپرستن رو اینا میتونن کمدین باشن، میتونن افرادی باشن که موحدن اما بالاخره اهل آلودگی و کارای زشت و اینا میتونن باشن. همه اینا رو شامل میشه به قرینه اون سنفون یعبد و غیری و سنفون یعبد و غیری سفون، هر دو سفون. و سنفون یعبد و غیری فلیس یفوتنی، و یک گروه هم هستن که بندگی غیر من رو میکنن مشفکن. فلیس یفوتنی، من از اینها غافل نمیشم، حواسم بهشون هست. حکمت و تدبیر من و پروردگار شامل حال اینا هست. این نربه کلب المرساد رو دارن، اینا عذابهای ناگهانی رو دارن، خیلی گستره وسیعی رو از عذابهای مختلف شامل حال اینا ممکنه بشه. من اینا رو فراموشش نکردم، خواب نیستم، من حواسم به اینا هست. فراز بعدی و سنفون یعبد و غیریه، باز این همون سنفون یعبد و غیری قبلی، ولی یه قیدی داره که این قید میاد اون سنفون یعبد و غیری اول رو یک رنگ تعین ویژه بهش میزنه. سنفون یعبد و غیری دوم میگه که بعضیا هستن که من رو میپرستن اما فاخرجو من صلبهی من یعبدونی، از صلب اینها کسی رو من خارج میکنم که من رو بپرست. این یه خاصیت اینا داره.
سنفون
یعبدونی، بله سنفون یعبد و غیری، این یعبد و غیری دوم با یعبد و غیری اول از نظر تعبیر که یک شکله، اما دومی یک غیری داره، یک قیدی داره. سنفون یعبد و غیری، گروهی که غیر من رو میپرستن، مشرکن، ولی یه خاصیتی داره و اون این که بله خاصیتشون اینه که از پشت اینها یک کسی در میاریم ما که من رو عبادت میکنم. پس از اینجا ما میفهمیم که سنفون یعبد و غیری اول اون مشرکینی هستن که فرزندانی از اینها در نمیاد که اطاعت خدا رو بکنن، مثل قوم نوح که حضرت نوح وقتی اینها رو نفرین کرد و خدایا از اینها اهلی رو باقی نذار، یعنی از اینها هیچ چیز دیگه در نمیاد. پس بنابراین صنف اول خدا رو میپرست، صنف دوم و سوم هر دوشون مشرکن، اما تفاوتشون اینه که مشرکین گروه اول اینا از صلبشون خیلی در نمیاد، اگه بمونن بچه هاشون هم همینطورن، نوه هاشون هم همینطورن. اما صنف مشرک بعدی اینها کسانی هستند که فرزندانشون فرزندان مؤمن و موحدی میشه. خب این رو خدای تبارک و تعالی در تعلیل چی فرمود؟ در تعلیل این که چرا من دارم به ابراهیم میگم که شما نفرین نکن، نفرین نکن. چرا؟ به خاطر اینکه افراد از سه گروه خارج هستند. یک، مؤمنان. مؤمنان جایی برای نفرین نداره، البته ابراهیم هم این کارو نکرد. دو، مشرکان. مشرکان خودشون بر دو دستن. یه کسانی هستن که فرزندانشون مؤمن و موحد میشن. خب اینا یک خاصیتی دارن، خب اینا رو من حفظ میکنم. یه کسانی هم هستن که نه، فرزندانشون خیری نمیاد، ازشون در نمیاد، اونها رو هم من حواسم بهشون هست، بنابراین جایی برای نفرین شما وجود نداره. من جایگاه خداییم برای رسیدگی به کار این گروه ها خللی توش نیست که با نفرین شما بخواد درست بشه، تکمیل بشه. شما همچنین وظیفه‌ای ندارید. گویا اینکه از نظر تکوینی این توانایی به شما داده شده که اگر دعا بکنی این کار انجام بشه، ولی شما نباید این کار رو بکنی. خب حالا بذارید حالا قبل از اینکه شما سوال بکنید من سوال بکنم. این روایتی که خوندی از تو شما یه ذره تأمل بکنید ببینید چه پیام‌هایی در میاد، چه پیام‌هایی رو میشه از این فرمایش پروردگار در آورد. هر آیه، هر روایتی ما وقتی که میخوایم تحلیلش بکنیم باید ببینیم که چه برداشت‌هایی رو میشه از اون آیه یا روایت داشت. حالا شما بفرمایید که از این چه استفاده میشه. احسنت. آره، یعنی وقتی که انسان یک کاری رو میخواد انجام بده باید عاقبت کار رو بسنجه. روایت هم داشت قبل هم اشاره کردیم که اذا هممت به شیئن فتدبر عاقبته. ممکنه کاری که الان انجام بدیم ظاهرا الان خوش آب و رنگ باشه، خوب باشه اینها، ولی بعدن ممکنه یه نتایجی داشته باشه که این نتایج خوبی نباشه. یا برعکس، یه کاری ظاهرش زشته ولی نتایجی که در واقع مترتبه بر اون میشه نتایج خوبیه. خب این یه پیام هست. دیگه یک پیام، میدونه احسن. یعنی یه جور نسبتی هنوز با خدا اینا داره، نباید این کارو کرد. حالا
نادیده گرفت.
حالا یه چیزی فقط اینجا ممکنه بله
قبول باشه.
آره، حالا تا این نکته ای که آقای رضازاده رو یه تأمل بیشتر روش بکنیم بعد وقت بفرمایید شما برسید.
عبس بودن و تو یه نکته ایجی هست.
حالا اونو میرسیم دوباره. حالا این که میفرماد ایشون عبادی، ببینید فلا تد و علا عبادی، بر بندگان من نفرین نکن. خب آیا منظور اینی که همون مشرکینی که خدا هر کارشون هم بکنه باز اینا اصلاح نمیشن اون رو هم میتونه شامل بشه؟ میتونه شامل بشه یا نه؟ معلوم نیست شامل بشه، به خاطر اینکه ابراهیم که نمیدونسته این تفکیک گروه ها چطوریه و شاید با توجه به توضیحی که خدا میده خبرم نداشته که، یعنی تو اون ملکوت سماوات و ارض بهش نشون ندادن که اینا بعدن بچه هاشون با ایمان میشن یا نمیشن، ولذا خدا توضیح میده. با این توضیح حضرت ابراهیم به گناهکاران ولو مؤمنم باشن و مشرکان که این گناه رو میکنن، چه مشرکانی که فرزندانشون موحد میشن چه اونایی که نمیشن، ایشون فقط به این گناه نگاه کرده و نفرین کرده. خدا میفرماد که میتونه اینطوری باشه، در میونه اینایی که گناه کردن ممکنه موحد هم باشه، ممکنه مشرکی هم که بچه یه به درد بخورم ازش در بیاد باشه. و عبادی یعنی شما که اینطوری داری کلی داری نفرین میکنی، عباد من تو اینا هستن، یعنی همونا که بعدا توبه میکنن، مؤمنینی که توبه میکنن، مشرکینی که بچه هاشون چی میشن مؤمن میشن. بنابراین شاید نشه گفت که این عبادی شامل اون مشرکینه، علل اطلاقی که دیگه هیچ تغییر نمی کنن نمیشه گفت شامل اونا هم میشه. این قرینه خوبی هست. خیلی خوب. بله. خب میفرمودید شما.
بله. دفعه در مورد تنظیم کنم کاروکی در این بسایش تحصیل نگیر مجازاتش رو بگیرن یعنی که آدم بعدی رو
مجازش
کنه، صبور باشه شاید خوبه کنه و برگرده ما درار خوبی کنه.
یعنی تربیت بشر یه ویژگی داره که این تربیت صبوری میخواد، زود به نتیجه نباید رسید. این استعداد قریبی که بشر داره، تحولی که درش ایجاد میشه، یعنی باید به انسان شناسی انسانی که من خلق کردم ابراهیم توجه پیدا بکنی. این انسان خیلی موجود پیچیده‌ایه. الان شما میبینید مثل سنگ میمونه از نظر پذیرفتن حرف، ولی مدتی بعد تحمل بکن بعد ببین همین سنگ چطور مثل موم تو دستت نرم میشه. عجله نکن، تو فقط فقیه نیستی که بخوای حکم شرعی بکنی، تو فقط ولی نیستی که بخوای نفرین بکنی، افزون ولی تو مربی هم هستی. نفرین سر جا خوده، ولی یه جاهای ویژه است نفرین. یه چیز دیگه هم که از توش در میاد اینه که نفرین تو سنت اساسی الهی نیست، یعنی ما سنت های الهی زیاد داریم، ولی جز در آخرین لحظات که دیگه همه راه ها بسته میشه، نفرین جایگاه شناخته شده ای در تکوین و اینها نداره. میفرماید اگه من بخواستم به نفرین تو عمل بکنم، مثلا اینها نباید خلق میکردم، یعنی باید باب فعل و باب خلق و آفرینش بسته میشه. خب یکم شما میفرمایید
که
قسم سوم همینه که از صلب مردم مشرک ممکنه که مردم مؤمن در بیاد. خب و اخرجو من صلبهی من یعبدونی سومی. آره دیگه،
کلن کسی از نسلش هم حتی
نیست. چرا دیگه؟
اخرجو
اونی که شما میگید سن اون دومی، اون وسطیه، سنفون یعبد و غیری فلیس یفوتونیه. یه کسانی هم هستن وقت اقلی از سومی ما میفهمیم، دومی کسانی هستن که نسلشون خیلی در نمیاد. مثل
اینجا هم مقامه هم دومی رو این من رو بگیم چقدر نباشه از به باید باید چون تو اتباع هر سر در اونی که واسم بکشن نمیم من نسلی رو نگاه میکنم شیر در
میکشن. موقعیت حضرت ابراهیم اینطوری که در روایات اومده موقعیت یک نوجوان 15-16 ساله هست. بله، چیزی که مربوط به این تدارکن نوری ابراهیم و ملکیت از سماوات مال دوره بله بله تازه از غار بیرون اومده.
برای اونجا یه چند تا یکی این فایی که اینجا آمده فلات از معلان این تفضیل میکنه برای اینکه دعا مستجابه، از اون جهت که گاه مستجابه دعا نکنه اگر مناظرم که گاه مستجابه نیست و هر چند
البته لزوماً اینو نمیرسونه، یعنی این میگیره دعایتون میگیره اون وقت مستجاب میشه. پس آره، پس نکنی کار. حالا اگه کسی غیر حضرت ابراهیم بود
نه
آیا قطعا اون مانیتور رو سرخاموش کنید؟
آقا اون دومی
هم
من نفهمیدم چی شد. اون
قسمی
که
حالا بسید من این جواب آقای رضا زاده، اگر کسی غیر ابراهیم اومده بود دعا میکرد، میتونست خدا پیش بفرماید که ولو این که دعای تو مستجاب نیست و الم یکن دعا اکه مستجابه، ولی فلا تدعا علا عبادی، وظیفه نداری تو همچه کاری بکنی. نفرین چرا میکنی؟ چرا بی‌ظرفیتی نشون میدی؟ چرا زود جوش میاری؟ باید تعاملت بالا باشه، ظرفیتت بالا باشه.
من نگاه رو دیدم که آدمی که دعاش مستجابه و دیگه اون باید بیشتر احتیاط.
خب بله، البته البته. ولی علت تامه برای اینکه نفرین نکن این نیستش که دعات مستجابه، یعنی از این نمیشه اینو فهمید. ممکنه احتمال داره که اصلا دستور پرست درست هم هست، دستور پروردگار اینه که آدم کاری که آخر باید بکنه نباید اول بکنه. بله خب جنگ و جهاد و سلاح و امثال اینا مهمه، ولی از اول که نه. بله به حضرت موسی و حضرت هارون فرماد که برید سراغ فرعون و قول له قولا لینا، از اول ما لشکر کشی نداریم. بله درسته، یعنی با نگاه به یک موقعیت یک فرد نباید راجع به کل زمانهایی که این فرد میتونه زیست بکنه قضاوت کرد. یک فرد در یک موقعیت میتونه آلوده باشه، اما سرجمع حیات او میتونه مفید باشه. یک فرد میتونه آلوده یا آلوده باشه و ما نکشیم او رو، اما بودن این فرد برای رشد عده دیگه خیلی مهمه. اصلا شیطان باید باشه، اگه نباشه اصلا رشد انسانی اتفاق نمیافته. گناهکاران آلوده که ما نفرت داریم بهشون، این رو باید باشن تا یک فضیلت های از خوبان بروز بکنه. اصلا حالت های گناهی اتفاق میافته تا بعد توبه بکنه و اون حالت روحانی معنوی رو داشته باشه. در روایت داریم که دو تا فرد وارد مسجد میشن، اولی موحد، دومی گناهکاره. وقتی دارن از مسجد خارج میشن کار برعکس میشه. اونی که موحده به اعتبار عملش و ایمانش فکر میکنه که اون کارسازه، اما اون وقتی که کبر و غرور میگیرتش و اخوت میگیرتش، اون رو از توحید واقعی باز میده. اما اونی که گناهکاره همینطور آلوده هستیم، یه خدایا هیچی ندارم من در مقابل ابراز کنم، هیچی ندارم اظهار بکنم. خب وقتی این رو میفرماید خدای تعالی، وقتی که در این چیز میزان رسیدگی به این افراد اینجوری الان سنجش میکنه، اینه که مثل این که اون که گناهکار، اون گناه زمینه شد برای اینکه یه پشیمانی یه حد و حسی داشته باشه، برای این براش خیلی مفید میشه. بله.
اول که خب مشخصتون خدا پرستن نباید برای ایشون با بشه. سنف سوم هم یه فایده ای دارن، من اینه که خب از نسلشون ممکنه. سنف دوم شاید دو تا دلیل بتونیم برش بدیم. یکی اینه که ممکنه اینا از دشمنا باشن، یعنی لجاجت هم دارن. خب اینا طبق سنت استدلال اصلا خدا میخواد که اینا بیشتر کنن و بیشتر عذاب بشن.
درست.
یا از اون باب که آیه تو سوره بقره است که فقامده و حکلین از هم از در مولا از اونا که از اقل خدا هم رحمتش باز میشه تو دنیا یه لذتی ببرم بعد وارده ما که چیزی هم باشیم.
بله بله، در اون دومی چند تا دلیل میتونه وجود داشته باشه. بله این که اشاره کردید درسته، یعنی گاهی وقتا خدای تبارک و تعالی انقدر با اینا فاصله گرفته که حتی نفرین، چون نفرین هم بالاخره یه جور عذاب دیگه، از اون عذاب آخرتش کاسته میشه، از عذاب برزخش کاسته، اینا حتی شایستگی نفرین هم نداره. این یه مطلب. مطلب دیگه اینه که ما باید کار داریم، اینا باید به عنوان اسوه های پلید تو جامعه مطرح باشن، اسوه های خوب هم اون بر هستن و مردم آزمایش میشن که این رو انتخاب کنن یا اون رو. اگه قرار باشه زمینه های آزمایش ها به این بره همه چی درست باشه، طبعا دیگه رشد و اینا هم اتفاق نمیافته و بعضی چیزهای دیگه، بعضی چیزهای دیگه. بله همه میتونه توی اون قسمت باشه.
یه چیزی هم هستش که این وسط یه چیزی نیست به نام منافر، صرف و یعبود و این صرف و یعبود و غیبی.
آره
نه یعنی میگم یعنی حالا اون ایمان ضعیف و اینها جا میگیره اینجا برای شکونه بیشتر
توی چیز توی گروه اول مؤمنهای قوی الایمان و مؤمنهای ضعیف الایمانی که نفاق درشون نیست اونا جا میگیره، چون لحن مدح و لحن پاداش این تو اونجا قرار میگیره. در ارتباط با سنفون یعبود و غیری اول و بعدی منافقین توی اون قرار میگیرن. منافق کسی که ایمان واقعی نداره واقعا.
مثلا خیلی از ماها هستیم که یا خدا
رو
عبادت
می‌کنیم
ولی خب
یه موقع هم شرک می‌ورزیم. این ایمانی که اینجا در نظر گرفته میشه یه ایمان عامه که حداقل ایمان‌های بسیط رو هم شامل میشه.
منظور شرک
جلیه دیگه. بله بله بله، البته اگر که شرک خفی، بله ایمانش ایمان خیلی رشد یافته هم باشه جزو گروه اوله، اما ایمان روش نیافته هم شاملش میشه. سنفون یعبدونی یعنی از اون آدم های مؤمنی که گاهی وقتا گناه هم میکنن ولی بالاخره مؤمنه به خداست. در اون آیه شریفه لولم یلبسو ایمان هم به ظلمه، در روایت داره که یعنی زناکارم همینطوره ایمانش رو به ظلم چیز کرده آلوده کرده. اصلا تمام نه، اون گناهکار هست، ذنب داره، یه فکر میکنم تو همین بخش بعدی میاد، اون گناه داره ولی ظلم نکرده. ظلمی که اونجا مورد نظره یه ظلم آشکاریه. یه ظلم بعد میفرماد خوارج ظالمه، فلانی ها ظالمه، چند تا رو حضرت نامه. اما اینجا هم ایمانی که میفرماد ایمان به من دارم یعنی بت‌پرستی نکرده، گوسال پرستی نکردن. خب شما نکته این فرمودید. بله آقای یتی بپرد
ما حضرت ابراهیم یک فرق گناهکار داشت نفری کرده قرآن دو تال درباره این مشرکی صحبت میکنن، یعنی اللحاظ شعر این را تصمیح میکنن.
نه دیگه سنفون یعبود دانی دیگه
خب اونا خود میشه برای مولانا خدا پرست باشه
همین دیگه. هم اتفاقا نکته مطلب تو همینه، نکته مطلب تو همینه که حضرت خدا میفرماد که مبادا بیای با تقسیم مثلا زانی و غیر زانی بیای ملاک بذاری، ملاک باید بالاتر از این حرفا باشی، بس ایمان و کفر باید مطرح باشی.
تو ایمان بالاتر از این مناسبه هیچ، اگر
مشرکی شما هم نفرین نداری؟ آره اینطوریه، نفرین رو نباید انجام بدید.
مثلا
حیوان
میشه این دو برداشت
کرد که
اگه این طرف به طرف داره گناه کنه، یکی من رو قبول نداره دیگه داره گناه کنه، بازم اونجا شما نباید نفرین کنید.
نه روایات دیگه هم کمک میکنه به اینکه ما به این نتیجه برسیم که کسی که گناه میکنه میتونه از روی غفلت باشه، از روی شرک نباشه. شرک به معنای این که مانند ستاره پرستا و کفار و همساله
شاید
نفرین کردن؟ ببینید نفرین کردنی که در اینجا مطرحه، این نهی که خدای تبارک و تعالی هم کرده، نهی تکلیفی نیست، نهی ارشادیه یا نهی اخلاقیه. روشی که ما تو عنوان پیامبر براتون میپسندیم اینه که نفرین نکنه، این ارشادیه. اون وقت نهی ارشادی نتیجه چی میشه؟ نتیجهش این میشه اگر یه وقتی یه کسی مثل نوح به یه نقطه رسید که دید از این موجودات هیچ فایده ای دیگه در نمیاد، خدا بهش الهام کرد هیچ فایده ای ندارم، اون وقت چی؟ معرفه کن. اینم قابل چیزه، قابل استنباط با استفاده از آیات و روایات دیگه. آره پس بنابراین اون وقت نفرین هم اونی که اینجا مطلعه نفرین مرگه، شدت نفرین. مثلا خود اون ایام روزهای آخر حیات حضرت امیر علیه صلوات و سلام، اون نومی که حضرت داشتن با رسول گرامی اسلام و حضرت فرمودن، وقتی که امیرالمومنین خلاصه گلایه کرده بودن از امت و اینا، حضرت فرمودن قوم نفرین کن یا علی، که حضرت اومد نفرین کردن که خدای من از اینها بگیر و کسی رو بر اینها مثلا چه کنه که فلان بشه. کلن نفرین منتفی نمیشه، منتها درجه یه نفرین که مرگه که طرف از هستی ساقط میشه دیگه، این خب پسندیده نیست. یه پسندیده نیستم یعنی در فقط در یک جاهایی میشه توجیه تو به اصطلاح قبولش کرد که به اون نقطه به سبب علمی که آدم بیدمونه که هیچ فایده ای نداره، هیچ خاصیت نداره، نبودش خیلی بهتر از بودش، اونجا دیگه مشکلی هم. خب فلما جن علیه اللیل، میفرماد که شما نفرین نکن. چرا نفرین نکنم؟ برای خاطر اینکه نفرین بکنی گناهکارا همه عدس میگیرن. خب؟ شما میگی خب برن. خدا میفرماد نه، برن نمیشه. به خاطر اینکه این کسانی که عدس میرن و گناهکارن، معمولا آدم ها گناهکارن دیگه. همه آدم ها گناهکارن الا مشذب ندر. اینا یا مؤمنن. یا مؤمنن خب ممکنه یه گناهی هم بکنن. خب چرا داری نفرینش میکنی؟ این بعدا ممکنه کاری بکنه که اون گناهشو پاک بکنه، چرا نفرین میکنه؟ دو، میگید مشرکن، میگیم خب مشرکن، این شرک اینها چیز پلیدیه، چیز زشتیه، خیلی هم از اینا در نیمده، ولی نسلی از اینها در میاد، یه عالم خوب در میاد که نورش انقدر زیاده که برای این ظلمت غلبه میکنه. آیا ما باید شر 20% رو از بین ببریم که اگر از بین ببریم یه خیر 80% رو از دست دادیم؟ باید این کارو بکنیم. درسته، عقلانیه، نه، آینده نگر باشیم. برای حفظ اون 80% این ضرر 20% رو بپذیریم. اینم مال گروهی که از نسلش یه چیز خوبی داره. و اما ممکنه شما بگید خب آقا یه مشرکایی هستن که اون مشرکا در واقع نسل خوبی هم نخواهند داشت، اونا رو چی؟ میفرماید اونا شو خودم حواسم جمع، من که این ربکه لبه امیرسا، پروردگار تو و سر اون کمینگاه هاست، در دنیا سنت استدراج رو درشون اعمال میکنه، در برزخ بهشون چه میکنه، اگه به قیامت کارشون بیفته که دیگه حسابشون بکرا بکنه، بنابراین اونا رو من حواسم بهشون جمع، پس نفرین چرا میکنه؟ نفرین نه آره؟ نه بعد آره اصلا بند روی گناه اومده محورش محور نفریش گناه بوده. این کار چیزی بوده. یه وقتی هستش که محور گناه نیست، محور همون بعد از اطلاعات زیاد در جلو فرد میبینه این ضرر 100% هیچ فایده ای هم بعدن از این در نمیاد. خب این باید نابود میشه، این باید نابود میشه، اون اب نداره، ولی باید به اون نقطه آدم برسه. ولی ابراهیم به اون نقطه نرسیده. آخه ایشون دیده گناه میکنه، از خدا فرمود تو اینطوری داری میکنی همه رو داری عبیه میبری، و اگه اینطوری باشی مثلا چرا خف کرده. این نفرین تو باعث میشه یه خیلی کثیری از دست بده. بله 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 ملکوت آسمان و زمین اون جلسه قبل از این جلسه گفتیم ملکوت آسمان و زمین اون بعد یل ربیه این عالمه، اونجایی که ربط به خدا پیدا میکنه، اونجایی که اجاهای مادی وجود نداره، اونجایی که مالکیت خدا. از این منظری شما نگاه میکنید که خدا داره در اینها حاکمه، و در این موقعیت دیگه به مقداری که خدا بخواد به اون بنده ای که ملکوتو نشون میده یه چیزهایی رو بهش نشون میده دیگه. یه چیزهایی رو چه مقداره حالا چه بستگی به موقعیت فردم داره، ولی اون مقداری که میبینه و پرده ها میره کنار، در اون مقداریشون میبینه که عده مشغول گناه هست. حالا حتما چیزهای دیگه هم دیده از رست، ولی
هم غیور بوده.
بله؟
با یه گناه بوده هست کش کنید.
آره دیگه سر... این... چون با
ما هم میدیدیم مثلا چیزی به اون تأثیر نداشت، ما یه گناهی کرد دیگه.
بله نه اون که اصلا همینطوره، یعنی حضرت ابراهیم غیوره، یعنی میگه آخه در محضر یه همچین خدایی اینطوری گناه کردن
خیلی بیشمی بمیرسن.
بله دیگه من مرگ بر تو. ولی بالاخره موقعیت هم موقعیت حساسیه، یعنی ربطش با خدا خیلی زیاد شده، یعنی انسش با خدا خیلی زیاد شده، طاقت نمیره. و الا خب بعضی از اولیان به موقعیت هایی میرسن بیشتر از ملکوت آسمان ها و زمین، مثل انبیا و اینا که اون جامعیت رو دارن، یا خود حضرت ابراهیم که بعداً به این جامعیت میرسه. وقتی که اون جامعیت میرسه دیگه این نفرین هم نمی کنه.
خب همینجوری داره رشدش میده.
بله دیگه این مسیر روشش
یه از این به بعد فهمید دیگه ماجرا.
بله بله همینطوره، قطعا همینطوره. حالا یک استفاده دیگه هم بکنیم از این قبل از اینکه حالا بریم سراغ آیه بعد، و اون این که در ملکوت سماوات و عرض یکی از برکاتی که نصیب انسان مؤمن میشه اینه که تحمل و صبوریش زیاد بشه، اینه که جامعیت بیشتری پیدا میکنه. یه موضوعی که میخواد بنگره از همه ابعاد بنگره. در ملکوت به ابراهیم اینطوری تعلیم کردن که موضوع رو بدون آینده نگری راجبش حکم نکن، یک بعدی راجبش حکم نکن، زود عجله نکن. نفرین همیشه میشه کرد، ملاک و معیار درستی انتخاب کن برای نفرین کردن. تو ملکوت به آدم این چیزا رو یاد میده، حالا هر کجایی که به آدم اینجور صبوری ها رو یاد بدن، اینجور جامعیت ها رو به انسان بدن، اون سرزمین ملکوت الهی. این هر کجا آدم به خودش فشار آورد که صبوریشو بالا ببره، دریا دلتر بشه و تحملش در مقابل مشکلات و شدائد و سختی ها بیشتر بشه، بدوند که بهره ای از اون سرزمین ملکوت داره، بدونه که داره با ابراهیم از خدا همنشین با ابراهیمه و داره از خدا تعلیم میگیره. ظاهرا این رو مثلا ساعت‌ها هم آدم بشینه راجبش، حالا نه این پر وقت دستور اخلاقی اهل بیت رو هایت ساعت ها بشینه راجبش صحبت بکنه، پیوسته این برکت این کلمات نورانی میشه از سوی حرف در آورد و از میشود که به استنتاق کشید این روایات و آیات و بهره گیری. فلما جن علیه اللیل،
اونجا این چرا میگه و آن رجل هنگه این مرده بیچاره، اون بالاخره یه مخاطبی داشته نیم جنبه مرده بیشتر برجسته شده، بعد بر اونم دعا میکنه، بعد اونم میمیره، اون زنده چیکار کنه؟
حالا یه احتمالش اینه که بالاخره اون مرد متصرف بوده، یعنی اون کسی که مورد سوء استفاده قرار میگرفته خودش به این معنا تمایل نداشته. یکی اینه. دوم اینکه شاید مثلا ملاحظه عفت و اینها رو حضرت فرد بودن که حالا مرد بالاخره یه جوری مثلا قدرت چی هست و اینها حالا چوب هم بخواد بخوره نفیانش، ولی خب دیگه میدونم، ولی بالاخره ببینید آدمی که دارای خشونته، دارای غلظته، بالاخره مرده، یه جوری میگه چوبش هم میخورم فلان هم هستن. اون زن از اون چی ویژگی اون روسیت خواهد بله مرد یه مقداری چیز راجع به زن، چون بحث حیا هست که اینا مثلا بخواد بفهم مثلا راجع به زن که بخواد این گناه رو انجام بده اصلا صحبت نباید بشه، فرد زن بر محفوظ بده. یه وقتی هم هستش که نه، ممکنه هم زن آلوده باشه، هم مرد، سومین احتمال مرد آلوده باشه هم زن آلوده باشه، ولی اونی که ابراهیم دیده مرده باز، یعنی خدا هم که چشمو باز کرده راجب مرد باز ملاحظه عفت زن مثلا الله عالم. فلما جن علیه اللیل، خب هنگامی که بر حضرت ابراهیم جن علیه، جن علیه یعنی چی؟ جن علیه فرمان ازلم و ستره او به ظلامه، بله دیگه تاریک شد برای او، ازلم و ستره او ابراهیم را پوشاند به ظلمت و سیاهیش، جنه پوشاندن، جنه علیه اللیل یعنی ستره او به ظلامه. حالا ما جنه علیه اللیل رعا کوکبا، شب که شد در شب ستاره میاد بیرون میگه قال هازا ربی، ابراهیم علیه السلام فرمود این رب منه. خب این رب منه، ابراهیم گفت این رب منه، میشه فرمود این که ابراهیم گفت رب منه، ابراهیم موحد، ابراهیمی که کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، این مگه میتونه بگه به ستاره که این رب منه؟ فرمود نه، این اعتقاد ابراهیم نبود، علی سبیل الانکار، ابراهیم میخواست انکار بکنه، نتیجهش این میشه که اینجا نفر بوده، اما تو تفاصیلی مثل تفاصیل فخر رازی و اینا اینو بیشتر توضیح دادن، میگن علی سبیل الانکار ولی استخبار، یعنی اینکه یه حمزه ای افتاده تو عربی، آره تو عربی این رسمه، این سوال هست و آب کوکبن قال هازا ربی، آیا این رب منه؟ تو اونا میگفتن هم رب ماست، هم رب توی، هم رب پدرانمونه این کوکب، این رب منه؟ آیا این رب به منه؟ حالا سبیل انکاره، استفهام هم استفهام انکاری داریم، درسته؟
آقایون هم مبذرش هست، یعنی همزش افتاده
آره چون داریم زیاد داریم در این رایجه احاضرت نه چرا؟ چه مشکل نه؟ نه؟ در قرآن کریم مجاز به کار میره، استعاره به کار میره، چه فرقی میکنه؟
کلام عامیانه هم اینجوری داره
زیاد داریم، بله بله اصلا
مثلا همینو باز مثلا این خدای من این خدای من این خدای من
داریم نه داریم نه بله بله دیگه اون استفاده میشه همون استفهام خالی. این کاری اینه که انکار رو شما بگید آخه این تازه میخواد اول استدلالش بیاد وارد بحث بگه از اول بخواد انکار بکنه که دیگه قبول نمیکنه. میگه خب استفهام انکاری نباشه، استفهام استخباری باشه. آیا این رب منه؟ من میگم بله این رب شماست. میگه خیلی پس منتظر بشین تا این افول کنه تا من جواب شما رو بدم.
پس جا حرف از عبادت کردن اون مثلا کوکب و اینا نیست. این آیه بعضی میان اینجا رو مثلا شروع میکنن به تفسیر و اینا کردن، میگن کوکب رو که دید این رو گفت و تو شروع کرد تا صبح عبادتش کردن و یعنی همچین چیز رو اضافه میکنن.
نه توی این کتاب رو به درد بخور این چیزها رو نداره.
مثلا من حتی مثلا تلویزیون انیمیشنش هم ساخته بودن همین شکلی ساخته بودن که کوکب رو میبینه تا صبح عبادت.
در ابراهیم
خدا رو عبادت میکنه تا صبح بعد یه برنامه‌ای میگه چیه اینکه بعد میگه
تموم شد نماز رو قضا کنه نماز تشهد. حالا اگه یه وقتی جلوی دیگه مثلا جای دیگه چیز باشه بخواد عبادت کرده باشه بجای خود، ولی جلوی اونا بخواد عبادت خود الله رو کرده باشه یه خورده ای با سبک استدلال سازش نداره، چون حالا فعلا داره یه جوری با اینا مماشات میکنه. خب حالا میگید این خدای منه، خب حالا ببینیم چی میشه. ولی چیز نیست، خیلی روایات گاهی وقتا بعضی از روایات دو به اسرائیلیات مثلا مجهول امثال این هست خط رو نباید دست داد لعن قومه. خب این فرمود که از سبیل انکار استخبار فرمود که حاضرت این خدای منه. میگیم خب انکار چه چیز؟ استخبار از چه چیز؟ مرحوم فیض فرمود در قومه او کانو یعبدون الکواکب، چون قوم جناب ابراهیم میپرستیدن کواکب را. تمام نقطه سرخط. یک کسی بگه که خب اصلا مثل ایشون که گفتن که این حمزه سوالی چرا باید باشه؟ کسی بگه چرا حمزه سوالی باشه؟ بیاین بدون حمزه سوالی و بدون اینکه اصلا این سوالیش بکنید به صورت گزاره خبری هست اینطوری تفسیر بکنید. میگم خیلی خوب، جناب ابراهیم میاد بر اساس این که میخواد یه برهان استدلالی درست بکنه میاد میگه هزارم این رب من است. این یه جور یه مقدمه تا مقدمه بعدی بیاره. این رب من است میشه استدلال، ولی اعتقاد خودش مسلم نیست.
این جدل
آره همراهی با خصم برای اینکه بتونه خصم رو با دیدگاه خودی زمین بزنه. او علاوه چه نظر اول استدلال اینه که دیگه ما حمزه رو در نظر نگیریم. لعنهو کانه طالبن فی هدافت سهلی. ابراهیم علیه السلام چرا حالا استدلال میخواد بکنند و اینا؟ چون ایشون دنبال بود که به هداست سن برسید. یه نکته دیگه این لعنهو که ایشون میگن یه از ما دیگه هم داره، و اون این که گویی خود حضرت ابراهیم به این نتیجه نرسیده خاص تازه بیاد مقدمه چینی بکنه که به این نتیجه برسه. اما واقعیت مطلب اینه که آخه مگه میشه؟ آیات قبلش میفرماید کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات بر ارض. یه کسی که هنوز تو تردیده نداره، تردیدش هم بد نیست چون میخواد بعدا به نتیجه برسه، ولی کسی که تو تردیده رو مگه میبرن ملکوت آسمان ها و زمین رو بهش نشون میدن؟
اینی
که قبلش بود دیگه آیات
قبلش بوده این دلیل ولی میشه که
علاوه زمانی هم قبلش اتفاق
افتاده؟ یعنی سیاقه، یعنی به نظر میرسه که هم قبلش، ببینید این آیات حدود 8 آیه است، شروعش کذالکه نوری ابراهیمه، پایانش اینه که حجتنا علی ابراهیم، خدا هم به این حجت خودش یه جوری تو میکنه که ما این رو به ابراهیم، حالا ما این رو به ابراهیم یاد دادیم آخرش، کذالکه نوری اولش، بعد ما بیم این سیاق به این خوبی رو رها بکنیم، بعد بیم این در حداست سن در نوجوانی مثلا ایشون تردید داشت، اینا نمیشه پذیرفت، نمیشه پذیرفت. گفتم همون که اینجا میشون میفرمان، ولی نمیشه پذیرفت. فلم ما افله، خب حضارت بی رو گفت، مدتی گذشت، حالا ستاره غروب میکنه دیگه، تا قیامت این ستاره نیست، یعنی که صبح بخواد طلوع بکنه ستاره میره دنبال کارش. فلما افله، افله یعنی چی؟ قابه حالت با آره، یک حالت افول با غیبت یه رابطه عام خاص داره، عام خاص مطلق. افول این که چی؟ نه، غیبتی است که با این ویژگی که چیزی در پس دیگری پنهان میشه. اگر چیزی در پس دیگری پنهان شد اونو میگن افول. اما غیبت هم شامل این جور به اصطلاح افول ها میشه که چیزی در پس دیگریه، گاهی وقتا چیزی در پس دیگر نیست، اصلا میره دنبال کارش، در پس دیگری نیست ولی غایب میشه دیگه.
یعنی مثلا یه ابری چیزی اومده بود این ستاره دیگه دیده نشد،
یا این که نور، یا در پس نور خورشید دیگه،
من دیگه روز نشده که هنوز فلما را قلما را قلما را باز ما.
آره
خب، یعنی هنو ما هم
ستاره، ستاره زهره است، ستاره زهره حالا باید دید کی غروب میکنه، یعنی کی پنهان میشه، ولی نه در پس چیزی قرار میده یا در پس ماه قرار میگیره. توضیحش رو داده بود امام رازی و علامه. آره، در پشت یکی از این دو چیز قرار میگیره، یا ماه یا در پشت خورشید. حالا ببینید، حالا اما مهم اینه که در پشت یکی از این دو چیز. فلما افل قائن قابه قال انی لا احب الافلین، فرمود که من نمیتونم به چیزی که افول میکنه و غیبت میکنه محبت داشته باشم، دوست ندارم، من اصلا یعنی چی، من تازه به این عادت کردم، به نورش، به تاثیرگذاریش با اونس گرفته بودم، یعنی چیزی رو میخوام که بالاخره باهاش زندگی کنم، حضور باهاش حرف بزنم دائم، این فقط چند ساعت میاد پیش من، بقیهش کجاست؟ اون وقتی که من گرفتاری دارم، اون موقعی که من مشکل دارم، این حضور نداره، این کجاست؟ نبودش منو غصه دار میکنه، کاش از اول نیومده بود، این که همش عادت نمیکرد. حالا اینی لا احب الافلین، من افول کننده ها و غائب شونده ها رو دوست ندارم، من همش میخوام حاضر باشه، رب میخوام لا احب، ایشون اینطوری معنی کرد، و اینی لا احب الافلین، من افول کننده ها رو دوست ندارم، دوست ندارم افول کننده ها رو، حتی در حد دوست داشتنم من به اینا اعتنا نمی کنم، چرا سه میخوام عبادتشون بکنم، اینطوری معنی کرد. منتها ایشون به همین مقدار کفایت نمی کنه، فرماید که فإن الانتقال و الاحتجاب و الاستتار دلیل الحدوث و الفرق، که اما ابراهیم داره میگه من فقرا رو دوست ندارم، چیزایی که فقیرن، چیزایی که حادثن، چیزایی که منتقل میشن از جایی به جایی دیگه هم بهشون دسترسی ندارن، چیزایی که ماه و خورشید میتونن راحت جلوشو بگیرن و او رو از من جدا بکنم، من اینا دوست ندارم. انتقال و احتجاب و استتار سه ویژگی اون ستاره، این علامت نشانه آیه چیه؟ آیه حدوثه، آیه فقر، اینطوری معنی کرده. مرحوم علامه یه جور دیگه معنی کرده، خب فلم ما رعل قمره بازقا، هنگامی که ماه رو دید، در حالی که ماه طلوع کرد، فلم ما رعل قمره بازقا. بازقا یعنی چی؟ مبتدا فی طلوع، همین که ماه آغاز به طلوع کرد. قال ازرک
هر دو شب بشه
هم دو این دیگه میشه چند بود میخوام یه عده ستاره همون دنبرا میفرستن یه عده ماه هایی
بشن
یه عده میتونم خوش میبرستن.
بله 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 آره سه دسته بودن. این در روایت از رضا هم آمده میاد پایین سه دسته بودن، بعضیشون خورشید میفرستن، بعضیشون ماه رو، بعضیشون هم ستاره. حالا شاید هم مثلا بعضیشون ترکیبی هم بودن، منافاتی نداره.
فان میارده برمیشون.
بله؟
فان میارده. فان یعنی بلا فاصله. فلم ما. بعدش بلا فاصله دید چی رو؟ قمر رو. اگه بخواد یه قوم دیگه باشه یا یه شب دیگه باشه فان رو ولم ما.
چرا نه؟ چرا نه؟ فایل یعنی فاصله ها نسبیه دیگه این بحث ها. قرآن فاصله های زمانی بین اشیا رو سبک تعبیریش اینطوریه که خیلی سعی نمیکنه پر کنه، که حالا از اون لحظه به اون لحظه اتفاقاتی هم افتاده، اما کاری به اون اتفاقات نداره، چون باش مهم نیستش. که مهم الان اینه که این بحث هدایتگری ابراهیم رو بیان کنه. فلما قرقر قمر بازقن آغاز شد طلوعش، قال هزار ستاره که رفت، ماه یه قدری بزرگتر هم هست دیگه، ستاره رفت، خب رفت، اما هنوز مردم راجع به ماه قانع نشده، راجع به ستاره قانع شد. قال هذا ربی، گفت این رب منه. فلم ما افلا قال لئن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین. افول که کرد این ماه رفت دیگه بعد از چند سال. قال ابراهیم گفت که تعبیر اینی لایه بل آفلین یه تعبیر دیگه ای پیدا میکنه، پیشرفته تر، نزدیک تر به محصول. قال لئن لم یهدنی ربی، این رب من که نبود، درسته؟ خدای خودت به داده من برس. انگار یه آدمی که از همه اشیاء اطرافش که بهش تمسک میکردی دیگه ناامید شده، میگه خدای خودت به داده من برس. میگه لئن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، اگه همون ربی که دنبالش هم میگم اینه، میگم اونه، اگه خودش من هدایت نکنه من بخوام همینطوری هی بگم این رب منه این رب منه، لأکونن من القوم الضالین، از قطعا از گمراهان خواهم. یعنی اینجا گفتش که راه عقل هم باز از طریق خودش باید به ما الهام بشه. استعجز نفسه، ابراز عجز نفسشو کرد، و استعانه به ربه، گفت خدایا خودت به داد من برس، طلب عون و یاری کرد از ربش. فی درک الحق، فی درک الحق، فانه لا یهتدی الیه الا بتوفیقه، چون که اهتداء به رب جز با توفیق خود رب ممکن نیست. خب این جمله خودش مستقیما نبود که انی لاه بلافلی، بلکه به طور ضمنی دلالت داره، ارشادن به قومی و تنبیهن لهم الا ان القمر ایزن لتغیر حالهی لا یسلو دلالویه. خب این ماه هم که مثل ستاره شد، معنای ضمنیش اینه دیگه، افلا. خب این ماه هم که مثل اون ستاره شد، تغیر حال داره و این صلاحیت برای اولویت نداره. و ان من اتخذه الها فهو ضال، هر کسی که بیاد این شیء متغیری که حالا ماه این رو به عنوان رب و اله برگزینه فهو ضال. یه روایت از عیاشی هست خیلی جالب، انهما علیه السلام، از حضرت باقر و حضرت صادق علیه السلام نقل کرده که لأکونن من القوم الضالین، یعنی ناسیا للمیثاق، لئن لم یهدنی ربی، یعنی اگر من به ریسمان هدایت پروردگار تکیه نکنم معناش اینه که خیلی غافلم، یعنی به همین چشم خودم به این افولها و ظهورها تکیه کردم، از اون حقیقت پشت پرده‌ای که باهاش میثاق بستم در عالم زر و در فطرت من حضور داره، از اون غفلت کردم. خب یه قدری به خودم برگردم، راهمو گم نکنم. ناسی میثاق، میثاق پس صراط مستقیمه، اون میثاقی که انسان با خدای خودش داره که در عالم زر که سوال کرد خدا که آیا من مگر رب شما نیستم؟ قالو بلا، اون بلایی که ما گفتیم، آره اون میثاق قالو بلا. بله خب بسید که فرصت به اتمام نیست، انشاءالله. صلی الله علیه و آله.